اتاق قرمز قسمت دوم. چند ساعت بعد بیان که بهوش بیاید جان باخت. نقشم بی هیچ نقصی عملی شده بود. چه کسی می توانست به من زنین شود؟ من هیچ انگیزه آشکاری برای قتل نداشتم. روابطم با قربانی خوب بود و علاوه بر این از سر مهربانی تلاش کرده بودم او را از خطر مطلع سازم. مراقب گودال سمت راست باش. چطور میتوان در این فریاد با شکوه خیرخواهانه نیت خونسردانه قتل را حس کرد؟ اگر کسی مرا دیده بود، فقط و فقط میتوانست به نفعم شهادت دهد. چه بازی هولناکی، این طور نیست؟ و همچنین چه لذایز نبوغامیزی؟ گذاشتن تله‌هایی که ابتکاری رعب‌انگیز می‌طلبید حقیقتاً کاری هنرمندانه بود. سپس نوبت هیجان عملی کردنشان می‌رسید. بعد به هدفم که می‌رسیدم احساس سیری بی‌حد و حصری به من دست می‌داد. علاوه بر این ترتیبی می‌دادم که همواره در کنار قربانیانم باشم، بیان که بفهمند که جلادشان منم. و همین باعث می شد شاهد نمایش دلانگیز جان کندن آنها باشم. منظره خون و درد کشیدنشان مرا از خود بی خود می کرد. یک بار در فصل تابستان آسمان پوشیده از ابرهای سنگین و طوفانزا بود و من در یکی از محله های مسکونی هومه توکیو قدم می زدم. 10-12 ویلا به سبک اروپایی پشت سر هم در امتداد جاده ردیف شده بودند. چشمگیرتر از همه ساختمانی بتونی و امروزی بود. تصمیم گرفتم دور آن بچرخم. به پشت ساختمان که رسیدم ناگهان پدیده‌ای عجیب توجهم را به خود جلب کرد. گنجشکی که جیک جیک کنان از جلوی چشمم رد شده بود، خواست روی سیم فلزی بزرگی که بین سقف خانه و زمین باغچه بود بنشیند. همین که با سیم تماس پیدا کرد، به شدت پرت شد و خشکیده جلوی پایم افتاد. طولی نکشید که فهمیدم آن سیمی برقگیر است که روی سقف نصب شده. آن قسمت از سیم که پرنده رویش نشسته بود، لخت بود. من اطلاعات زیادی در زمینه فیزیک نداشتم، اما شنیده بودم که تحت تأثیر الکتریسیته جو، جریان برق با ولتاژ بالا ممکن است در برقگیرها ایجاد شود. بیشک همین اتفاق افتاده بود. مدت زیادی با علاقه و کنجکاوی به تماشای سیم لخت نشستم. تعدادی بچه که به بازی جنگی مشغول بودند از خواب و خیال بیرونم آوردند. نعره زنان از جلویم گذشتند و آن سوی خانه ناپدید شدند. اما یکی از آنها که احتمالاً 6 یا 7 ساله بود، گذاشت بقیه بروند و خودش ماند. پنهانی او را زیر نظر گرفتم. به بالای تلی رفت و درست روبروی برقگیر با افتخار شروع کرد به ادرار کردن. با دیدنش فکری به ذهنم رسید. آب رسانای بسیار خوبی است. بیشک ادرار هم همینطور. فاصله بین پسر بچه و قسمت اوریان سیم را ارزیابی کردم. داد زدم: آهای کوچولو، سعی کن برسونیش به سیم. شرط میبندم که نمیتونی. جواب داد: کاری نداره، نگاه کنید. روی نوک انگشت های پا ایستاد و فوران ادرارش را به سمت سیم هدایت کرد. می توانید تصور کنید که در طول این چند ثانیه چقدر بیقرار بودم. به سیم می رسید یا نه؟ یک دفعه دیدم مثل بزغاله پرشی کرد که باعث شد محکم به عقب پرت شود و به زمین بچسبد. بعدها فهمیدم که تجمع این مقدار بار الکتریکی در برقگیر پدیده‌ای نادر است. به هر حال با این اتفاق توانستم شاهد اولین مرگ با برق گرفتگی باشم. طبیعتاً به این نتیجه رسیدند که اتفاق بوده است. با چند کلمه مؤدبانه به مادر بچه که روی جنازه پسرش افتاده بود، تسلیت گفتم و در کمال آرامش صحنه را ترک کردم. ماجرای بعدی نیز در تابستان اتفاق افتاد. من همراه دوستی بودم که می‌خواستم قربانی بعدیم باشد. طبیعتاً هیچ کینه‌ای از او به دل نداشتم. سالها بود که او را می‌شناختم و با هم تفاهم کامل داشتیم. اتفاقاً همین دوستی بود که تحریکم می‌کرد. می‌خواستم بدانم با فقدان ناگهانی دوست عزیزم چه احساسی به من دست می‌دهد. تعطیلاتی چند روزه را در جزیره‌ای کوچک و دورافتاده به سر می‌بردیم که محل اقامت ماهیگیران منطقه بوشو و توکایدو بود. آنجا هیچ شباهتی به سواحل تفریحی نداشت. تنها شناگرانش جوانان روستایی بودند که آفتاب پوستشان را تیره کرده بود. جز ما دو نفر و چند دانشجوی دانشگاه هنرهای زیبا که دفتر طراحی در دست، آرام و سر به زیر قدم می زدند، به فکر هیچ احدی نرسیده بود که بیاید و تعطیلاتش را در آن مکان دور افتاده بگذراند. مکانی که نه رفاه داشت و نه دختران زیبا. تنها چیزی که تسلی بخش بود ماهی تازه‌ای بود که با غذا بهمان می دادند. زیرا بقیه اغذیه‌شان گندیده بود و مسافرخانه ما مثل خوابگاه‌های هومه توکیو محقر و پست بود. دوستم سکوت و آرامش این روستای دورافتاده را دوست داشت، در حالی که من در خفا، بیقرار و ناآرام، مترصد فرصتی بودم تا شرش را کم کنم. یک روز او را به مکانی نسبتاً دور بردم که دیواره سنگیش بالای دریا مانند پرتگاه بود. فریاد کشیدم: چه جای خوبیه برای شیرجه زدن! و بلافاصله لباس شنا پوشیدم. گفت: حق با توه. او هم لباس عوض کرد و آمد لب صخره کنار من. دستهایم را بالای سرم گذاشتم و به جلو خم شدم. یک، دو، سه. شیرجه بی‌نقصی در آب زدم. به محض اینکه وارد آب شدم با حرکت کمر تنم را راست کردم و خودم را در 20 سانتی‌متری سطح آب نگه داشتم. من شناگر خوبی بودم. مدت زیادی در این حالت شنا کردم و بعد در مکانی دور از لبه پرتگاه بیرون آمدم. شادمانه برای دوستم دست تکان دادم. داد زدم: حالا نوبت توه. او هم جست زد و گفت: اومدم. جوشش کفها روی سوراخی را که در آب ایجاد کرده بود پوشاند و بعد دیگر هیچ بالا نیامد. راستش من ابدا تعجبی نکردم. آب در آن قسمت عمق کمی داشت و زیرش یک صخره مرجانی ساحلی پنهان بود. همانطور که خودتان می دانید، هرچه شناگر سریع تر بتواند کمرش را صاف کند، کمتر در آب فرو می رود. من به این روش تسلط کامل داشتم، اما دوستم که زیاد اهل ورزش نبود، چیزی از آن نمی دانست. من به دقت مکانهای مناسب را برای خرد کردن سر دوستم پیدا کرده بودم و خوب می دانستم که هیچ خطری مرا تهدید نمی کند. پس از مدتی بالاخره مانند ماهی چاق مرده‌ای روی آب آمد و با حرکت امواج تاب می‌خورد. با شنا جنازه‌اش را به ساحل آوردم و برای گرفتن کمک به روستا رفتم. قایق‌ها از ماهیگیری برگشته بودند. تعدادی از ماهیگیران بلافاصله همراه هم به ساحل آمدند و چاره‌ای نداشتند جز اینکه حقیقت را بپذیرند. هیچ امیدی به زنده ماندن دوستم نبود. ضربه بسیار شدیدی متحمل شده بود. جمجمه‌اش چند سانتی متر شکافته بود و از زخم باز آن ماده‌ای سفید رنگ بیرون می‌زد. وقتی او را برداشتیم، حوضچه بزرگی از خون دلم بسته روی ماسه ها باقی ماند. این بار پلیس مدتی طولانی از من بازجویی کرد. کاملا طبیعی بود چون من تنها شاهد آن فاجعه بودم. تحقیقات خیلی زود نشان داد که سانحه اتفاقی بوده است. نه من و نه او آن مکان را نمی شناختیم و فقط مهارت شناگری باعث شده بود که من به دشواری از سرنوشت دوستم فرار کنم. خلاصه پرونده بسته شد. حتی از این موهبت برخوردار شدم که تسلیت صادقانه بازرس مسئول پرونده را بپذیرم. هنگامی که ترکم می کرد گفت: چه مصیبتی که دوستی رو به این شکل از دست بدی. می توانم به همین ترتیب ساعتها برای شما نمونه بیاورم. ولی گمان می کنم منظورم را خوب فهمیده باشید. تمام قتل‌هایی که مرتکب شدم، قتل‌های بی‌نقص بودند و اثر چنگال من در همه آنها دیده می‌شود. یک روز در میان جمعیت تماشاگران سیرک با حرکتی مخفی و البته زشت که جرأت ندارم اینجا مقابل شما تکرارش کنم، موفق شدم حواس زنی بندباز را پرت کنم. بندباز متعجب تعادلش را از دست داد و روی پیست سقوط کرد. یک بار دیگر حین یک آتش سوزی که داشت چند خانه را با هم از بین می برد، با دیدن زنی سراسیمه که همه جا دنبال پسرش می گشت، کاری کردم خیال کند که فرزندش داخل ساختمان مانده است و صدای گریه‌اش شنیده می شود. زن شتابان به میان شعله ها رفت و جزغاله شد. آخرین نمونه هم که بسیار لذت بخش است، روزی بود که دیدم دختری جوان می‌خواهد خودش را از بالای پلی پایین بیاندازد. روی جانپناه ایستاده بود و تردید داشت. ممکن بود پشیمان شود. پشت سرش فریاد کشیدم: صبر کنید. نتیجه‌اش این بود که در خلع واژگون شد. می‌بینید که شادی‌ها و هیجاناتی که این روش برایم فراهم می‌سازد حد و مرزی ندارد. اما دیر وقت است و نمی‌خواهم بیشتر از این از صبر و حوصله شما سوء استفاده کنم. اجازه بدهید در خاتمه کلام برای آنهایی که مشکل پسندند ماجرای غریب مرگ دهشتبار 17 نفر را تعریف کنم. برای رسیدن به عددی که تعیین کرده بودم، گاهی به خودم اجازه می دادم با حذف چند نفر با هم میانبر بزنم. بیشک حادثه دردناک قطار خط چوو را در بهار گذشته به یاد دارید. کار من بود. درست است که فکر از ریل خارج کردن قطار بسیار ساده بود، اما اجرای آن نیاز به مقدمات زیادی داشت. خط چوو را انتخاب کردم زیرا نه فقط از مسیر کوهستانی رد می شد، بلکه پیش از آن نیز محل وقوع حوادثی دیگر بود. فکر کردم حالا که چنین قصدی دارم، بهتر است برای دور کردن سوء ظن از خودم از تأثیر روانشناختی رمان‌های پلیسی استفاده کنم. مشخص کردن محل کار ساده‌ای نبود. بیش از یک هفته طول کشید تا توانستم بعد از یک پیچ در نزدیکی چشمه آب گرم پرتگاهی پیدا کنم، جایی که برای توجیه حضورم کاملا مناسب بود. پس از اجاره اتاقی در مسافرخانه 10-12 روز نقش بیماران را به خوبی اجرا کردم و به نوبت به حمام و پیاده روی در کوهستان می رفتم. روزی که قرار بود نقشم را اجرا کنم، مثل همیشه برای پیاده روی بیرون رفتم. پرتگاه تقریباً بیش از نیم ساعت پیاده تا مسافرخانه فاصله داشت. نشستم و همانطور که چشمانداز را تحسین می کردم، منتظر غروب آفتاب ماندم. خط آهن در امتداد شیب ادامه پیدا می کرد و پشت کوه پنهان می شد. پایین، جویباری محو در مه، مارپیچوار به ته دره می رفت. سنگی بزرگ آماده کرده بودم که کافی بود آرام هلش دهم تا حرکت کند. زمان عمل که فرارسید، با اینکه کسی نبود تا مرا ببیند، وانمود کردم که سکندری خوردم. سنگ از جا کنده شد، در امتداد سرازیری غلط خورد و همونطور که انتظار داشتم، نهایتاً وسط ریل‌ها متوقف شد. نقصی نداشت و لازم نبود عملیاتم را تکرار کنم. قطاری تا 30 دقیقه دیگر به آنجا می رسید. هوا تاریک می شد و ممکن نبود لوکوموتیو ران بتواند پس از پیچ مانع را در مسیر ببیند. با عجله به ایستگاه رفتم و سرزده وارد دفتر رئیس ایستگاه شدم. سنگی بزرگ آماده کرده بودم که کافی بود آرام هلش دهم تا حرکت کند. زمان عمل که فرارسید، با اینکه کسی نبود تا مرا ببیند، وانمود کردم که سکندری خوردم. سنگ از جا کنده شد، در امتداد سرازیری غلط خورد و همونطور که انتظار داشتم، نهایتاً وسط ریل‌ها متوقف شد. نقصی نداشت و لازم نبود عملیاتم را تکرار کنم. قطاری تا 30 دقیقه دیگر به آنجا می رسید. هوا تاریک می شد و ممکن نبود لوکوموتیو ران بتواند پس از پیچ مانع را در مسیر ببیند. با عجله به ایستگاه رفتم و سرزده وارد دفتر رئیس ایستگاه شدم. فریاد زدم. من برای تعطیلات به این منطقه اومدم. داشتم توی کوره راهی که چند کیلومتری اینجا از بالای خط آهن عبور میکنه قدم میزدم. وقتی خواستم از شیب پایین بیام، پام به سنگ خورد و سنگ پایین رفت و روی ریل ها افتاد. نتونستم سنگ رو جابجا کنم. اگه قطاری بیاد از ریل خارج میشه و از پرتگاه پایین میفته. باید فوراً گروهی رو بفرستید که راهو باز کنن. عجله کنید. همانطور که پیش بینی کرده بودم، رنگ چهره پلیس ایستگاه پرید. گفت: کمتر از نیم ساعت پیش آخرین قطار از ایستگاه حرکت کرده. الان باید گردنه ها رو رد کرده باشه. نقشم داشت نتیجه میداد. اندکی بعد خبرش را آوردند. قطار در دره افتاده بود و تعداد زیادی مرده بودند. شب را در اداره پلیس گذراندم. به دقت پاسخهایم را آماده کرده بودم و در نتیجه بیان که متهم شوم به ناچار آزادم کردند. با شنیدن سرزنشی تند و تهدید به جریمه بابت بی احتیاطی آزادیم را بازیافتم و این بها در ازای لذت زدن 17 نشانه با یک تیر بسیار ناچیز بود. آقایان، شما مقابل خود مردی را می‌بینید که دستش به خون 99 نفر آلوده است. من ابداً پشیمان نیستم. فقط احساس خستگی مفرط می‌کنم. تنها چاره‌ای که برایم باقی مانده این است که خود نیز از بین بروم. آقایان، می‌توانم در چهره‌تان هراسی را بخوانم که بی‌رحمی توحش‌آمیز نهفته در اعمالم و بیفایدگی آن ایجاد کرده است. اما پیش از آن که محکومم کنید، به یاد داشته باشید که فقط ملال مرا برانگیخت و من هرگز تحت سیطره نفرت دست به این کار نزدم. آیا این مسئله بیگناهیم را نشان خواهد داد؟ حالا شمایید که باید درباره من قضاوت کنید. آیا من جانی فاسدی هستم یا فقط یک بیمار ذهنی بیچاره؟ از سخنرانی دست کشید و آهسته به ما یکی پس از دیگری خیره شد. چشمهایش گود رفته و آغشته به خون بود. نور ضعیف شمع‌ها چهره‌های مبهوتمان را در تاریکی روشن می‌کرد. هیچ کدام جرأت نمی‌کردیم چیزی بگوییم. ناگهان پرده در بالا رفت و بازتاب نقره‌فام شیئی گرد که کم کم حالت دایره‌ای کامل را به خود می‌گرفت، ظاهر شد. به نظر می رسید ماه شب 14 باشد که در آسمان ارغوانی پرده‌های حریر بالا می آید. با اینکه از همان ابتدا می دانستم که آن شیء سینی نوشیدنی هایی است که یکی از خدمتکارهای رستوران برای من می آورد، فضای حاکم در اتاق قرمز چنان غیر واقعی بود که انتظار داشتم کنیزک جوان سالومه در حالی که شمشیر پهنی پشت سرش برق می زند، سر یحیای پیامبر را که هنوز خونالود بود بیاورد. وقتی خدمتکار جوان و دلربا شروع کرد به توزیع نوشیدنی ها، چشمهایم باز شد. لبخندش ما را وحشیانه به دنیای زنده ها برمی گرداند. پایین در سالن رستوران، دخترها که مشتریان نیمه مست به رقصیدن و خواندن وادارشان کرده بودند، قاه قاه می خندیدند. وزش گرمای انسانی، آمیخته با ابتذال، به درون اتاق نفوذ می کرد و تمام توهمات ما را با خود می برد. مرد بیان که نگاه از ما برگیرد، دستش را به جیب کتش فرو برد، وسیله‌ای براق بیرون آورد و به سمت خدمتکار نشانه گرفت. با خون سردی تمام گفت: مراقب باشید، می خوام شلیک کنم. دختر همزمان با شلیک تیر نعره‌ای کشید. در سراسیمگی عمومی پس از تیراندازی چند ثانیه طول کشید تا بفهمیم که گرچه مرد از فاصله نزدیک شلیک کرده، قربانی رنگ پریده مثل میت هنوز ایستاده بود و سینی نوشیدنی ها جلویش قرار داشت. مرد قهقهه‌ای جنون‌آمیز سر داد. با اشاره به هفت تیری که هنوز از کلاهکش کمی دود بلند می شد گفت: این فقط یه اسباب بازیه، قبول کنید که باورتون شد. دختر همانطور که سعی داشت لبخند بزند گفت: بله، بد جوری منو ترسوندید. در هر صورت خیلی خوب درستش کردن، انگار واقعیه. او که نمی خواست بیشتر خیت شود، شجاعانه دستش را دراز کرد. اونو به من قرض میدید؟ همین که سلاح به دستش رسید، آن را با خونسردی به سمت سینه فرد مهاجم گرفت. نوبتیه، حالا نوبت منه که بازی کنم. چطور منم شما رو بکشم؟ مرد با حالتی تمسخرآمیز او را به مبارزه طلبید و جواب داد: شلیک کن. دختر همانطور که ماشه را فشار میداد با خوشحالی گفت: بنگ. صدای شلیک دوم بلندتر از شلیک قبلی اتاق را به لرزه درآورد. مرد ناله عجیبی کرد و پس از بلند شدن از روی صندلی روی زمین واژگون شد و همانجا از درد به خود پیچید. آیا هنوز نقش بازی می کرد؟ نمی توانستم باور کنم که صحنه‌ای به این شومی ساختگی باشد. حالا همه دور او جمع شده بودیم بی آنکه بتوانیم واکنشی نشان دهیم. بغل دستی هم شمعدان روی میز را برداشت و نزدیک برد. مرد با چهره‌ای که از درد خشک شده بود، مثل کرمی خاکی که دو نیم شده باشد، در تمام جهات دور خودش میچرخید، مچاله میشد یا دست و پاهایش را با تشنجی شدید و وصف ناپذیر از هم باز می کرد. در قسمت سینه سوراخی سیاه لباس نامرتبش را شکافته بود. خون بی وقفه از آن فوران می کرد و لکه سرخ بزرگی روی پیراهن سفیدش شکل می گرفت. معلوم بود که گلوله‌ای واقعی در هفت تیر گذاشته بودند، اما سلاح به گفته خودش قلابی بود. نمی‌دانم چه مدت همانطور بهت زده و بی حرکت به تماشای درد و رنج او ایستادیم. شاید فقط چند ثانیه، اما به نظرم یک عمر بود. نمی توانستم از آن تن خونالود چشم برگیرم و همزمان تمام اجزای مغزم برای تحلیل وضعیت به تکاپو افتاد. پس از دستبندی خیلی افکاری که وجودم را فرا گرفته بود، کم کم به نظرم رسید صحنه‌ای که آن لحظه شاهدش بودیم به کلی ساخته و پرداخته مهمانمان است. آیا علت توقفش در 99مین قتل این نبود که نقش 100مین و آخرین قربانی را برای خودش نگه دارد؟ شخصیت غیرعادی این جانی عجیب با این باور من جور در می آمد. او خواسته بود پایانی با شکوه داشته باشد و به همین دلیل اتاق قرمز را به عنوان محل اجرای آخرین حقش انتخاب کرده بود. روشی استادانه که با آن خدمتکار را متقاعد کرده بود که سلاح اسباب بازی است و بعد وادارش کرده بود که به او شلیک کند، کاملاً با منطق نظریه‌ای که به تفصیل برای من شرح داده بود مطابقت داشت. خدمتکار آدم کشته بود، اما عملش از نظر قانونی خلاف نبود. ما هر 6 نفر آنجا شاهد بیگناهی او بودیم. معلوم بود که جای نگرانی نیست. مرد مرگ خود را بر اساس اصولی تدارک دیده بود که جنون آدمکشیش را به پیش می برد و بدین وسیله مصونیت دختر را تضمین می کرد. آیا او برای آخرین بار دیگران را تشویق نمی کرد که به این کار ادامه دهند؟ اعضای محفل اتاق قرمز ساکت مانده بودند. هر کدام بی تردید هدف افکار مشابهی قرار گرفته بودیم، زیرا شدیدترین هیجانات روی چهره‌هایمان دیده می‌شد. سکوتمان داشت تحمل ناپذیر می‌شد. خدمتکار کنار بدنی که حالا حرکتی نداشت افتاده بود و هق هق عصبی ضعیفش شنیده می‌شد. روشنایی متزلزل شمعدان انعکاس‌های غیر واقعی به صحنه می‌داد. آنگاه صدای غریب با مویه‌های دختر جوان آمیخته شد. وقتی متوجه شدم که ناله‌ای بریده بریده از لب‌های جسد خارج می‌شود، خون در رگ‌هایم یخ کرد. ناگهان جسد آهسته بلند شد. دیگر نمی توانست جلوی قاه‌قاه جنون‌آمیزی را بگیرد که نفسش را بند می آورد. با صدای شفاف و تمسخرآمیز گفت: خب آقایون، بالاخره فهمیدید؟ در همان لحظه خدمتکار بهت و سرگشتگی من را به اوج رساند و شاد و خوشحال از جا برخاست و همانطور که به ما نگاه می کرد قاه‌قاه شروع کرد به خندیدن. مرد در حالی که شیئی نرم و خونالود را کف دستش به ما نشان می داد گفت: می‌بینید، با مرکب قرمز خوب و مثانه گاو به راحتی میشه زخمی مهلک و شبیه سازی کرد. به همین ترتیب با یکم تخیل میشه هر دروغی رو به خورد آدمای ساده لوح داد. مثلا اعترافاتی نمایشی به قتل‌های مطلقاً خیالی. امیدوارم که لااقل از استعداد بازیگریم خوشتون اومده باشه، چون من در حقیقت فقط میخواستم به زندگی شما که ظاهراً خیلی اندوهبار و ملال‌آوره یکم رنگ و بو بدم. حین صحبتهایش خدمتکاری که در این شوخی شرکت کرده بود ناگهان کلید چراغ را چرخاند. همان لحظه نور زننده لامپ اتاق را دربر گرفت و چشمهای من را کور کرد. وقتی دوباره چشمهایم را باز کردم، سحر و افسون اتاق قرمز محو شده بود. پرده های ارغوانی، مبل های نرم پیرامون میز بزرگ، همه، حتی سینی نقره‌ای که روی سفره قرمز بود، مانند لوازم جانبی شعبده بازی حقیر و لو رفته به نظرم رسید. دیگر وهمی نبود، رویایی نبود. اتاق قرمز کاملا لخت و عریان بود.